ساعت 5 عصر با سلام علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در خبرهای خارجی میشنوید که سرمنشی ملل متحد از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن میکند. یک کشتی نیروهای بحری پیاده امریکا و چندین هلیکوپتر کمک رسان به پاکستان سیلاب زده رسیده است. و همچنان در رویدادهای افغانستان میشنوید که در اثر درگیری میان دینشینان و کوچیان امروز در کابل تعداد کشته و زخمی شدند. برنامه های افتوار این ساعت هم پروگرام خاص ماه مبارک رمضان، آزادی و شنوندگان و از ماسک بر ماسک می باشد. قبل از همه گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
امروز درگیری و نزاع روی مالکیت زمین میان هزارها و پشتون‌ها در نزدیکی کابل رخ داد. رابرت گیت وزیر دفاع امریکا خواهان تغییر رفتار کنگرس ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. اسرائیل تدابیر امنیتی را در جریان ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی افزایش داده است. امروز درگیری و نزاع روی مالکیت زمین میان هزاره‌ها و پشتون‌ها در نزدیکی کابل رخ داد. شاهدان عینی میگویند چندین نفر در این درگیری و نزاع زخمی شدند.
به عنوان قبرستانی این منطقه برای مردم تسلیم داده شده.
برم جه جه داد و رو را گلا سبایی از ارگان نقل دی منگ پر خیمو بانه چور و لگو خیمو تا ور ورده که رقل چینی خوریکلی.
بیش از 300 تن از نیروهای اردو و پلیس با استفاده از چوبهای دستی و فیرهای هوایی حدود 200 نفر از هزاره ها را که ظاهراً پشتون ها را از منازلشان بر فراز تپه‌ای که بر خانه های هزاره ها حاکم است متفرق ساختند. غلام سخی یکی از بزرگان هزاره گفت زمین مالکیت هزاره هاست. وی گفت که پشتون ها به سوی گروه از هزاره ها که نزد کوچی ها رفته و به موجودیت آنها اعتراض کردند فایر کردند. یکی از بزرگان پشتون ها به نام محمد عمر گفت که هزاره ها با زور و فشار ما را از خانه کشیده منازل ما را آتش زدند. در درگیری امروز میان کوچی ها و هزاره ها ببخشید. شبکه اینترنت و ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد اسناد سری باقی مانده که نزد آنها موجود است به نشر برسد، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تا حال تعیین نکرده است. در ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر هنوز نشر نشده است. خبر افشای اسناد باقی مانده در حال صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا از این صفحه اینترنتی تقاضا کرده تا از نشر اسناد سری بیشتر ابا ورزد، پیشنهادی که از سوی ویکیلیکس رد شده است. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگرس ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. گیتس در جمعی از مردم در سان فرانسیسکو کالیفرنیا گفت منابع برای وزارت خارجه در یک منطقه جنگ زده چون افغانستان کاملا نامناسب است. گیتس گفته است صنایع آمریکا تمام بودجه 550 میلیارد دلاری که وی برای سال جاری تقاضا کرده بود تصویب کرد، ولی از جمله 50 میلیارد دلاری که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تقاضا کرد چند میلیارد آن کاهش یافته است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است حدود 1000 کارمند وزارت خارجه و ادارات انکشاف بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارند، ولی نیاز است تا توجه بیشتر در بخش دیپلماسی در افغانستان محدود گردد. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن می کند. وزارت امور خارجه پاکستان می گوید بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد قرار است روز شنبه وارد پاکستان شود تا از مناطق سیلاب زده آن کشور دیدن کند. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید بان کی مون روز جمعه در مورد تلاش های کمک رسانی با رهبران پاکستان گفتگو خواهد کرد و او همچنان در نظر دارد که در این روز از مناطق سیلاب زده دیدن به عمل آورد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که بازدید بان کی مون در روز پیش از سفر جان کیری سناتور امریکا صورت میگیرد. جان کیری هم روز سه‌شنبه آینده با مقامات پاکستانی در مورد کار امداد رسانی و پرداخت هزینه آن ملاقات خواهد کرد. پاکستان میگوید در حدود 20 میلیون نفر به گونه چه مستقیم و چه غیر مستقیم از این سیلاب ها متضرر شدند. یک کشتی عامل نیروهای بحری پیاده آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک‌رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. این کشتی همراه با هلیکوپتر و 1000 نیروی پیاده بحری به ساحل نزدیک به کراچی رسیده است. ایالات متحده آمریکا برای کمک عاجل با پاکستان 71 میلیون دلار تعهد کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که دو هلیکوپتر پیش از این به پاکستان رسیدند. در این حال حکومت پاکستان به خاطر کندی در روند کمک رسانی در داخل این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، جایی که 1500 نفر در اثر سیلاب ها کشته و 7 میلیون دیگر به کمک های عاجل نیاز دارند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اولین دیدارش از قربانیان این سیلاب را دیروز در شهر سکهر انجام داد. اداره همکاری اتمی روسیه امروز گفت این کشور به تاریخ 21 ماه جاری میلادی جابجا نمودن مواد سوخت هسته‌ای را در ریاکترهای دستگاه انرژی هسته‌ای بوشهر ایران آغاز خواهد کرد. سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه گفت پرکاری جابجا نمودن مواد سوخت در ریاکترها برای آغاز فعالیت ریاکترها در اولین دستگاه اتمی آغاز می شود. سرگی نوویکوف گفت 21 ماه آگست را می توان عملا مرحله آغاز کار این ریاکترها خواند. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران این معلومات را تایید کرده است. در حالی که مسلمانان جهت ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی گرد هم می‌آیند، اسرائیل صدها عسکر اضافی را در شرق بیت المقدس مستقر نموده است. سخنگوی پلیس بیت المقدس می‌گوید در مجموع 2000 پلیس برای جلوگیری از خشونت‌ها به دنبال نارامی‌های چندین ماه گذشته به منطقه اعزام شده‌اند. دخول به مسجد به سن افراد محدود شده و صرف مردان بیش از 50 سال و زنان بیش از 45 سال اجازه دخول به مسجد را دارند. قرار است ده ها هزار تن مسلمان برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصی و گنبد سنگی گرد هم آیند. این محل بعد از مکه و مدینه سومین محل مقدس مسلمانان به شمار می رود. و مقامات روسیه می گویند شعله های آتش در نزدیکی مرکز تحقیقات هسته‌ای روسیه وسعت یافته است. هزاران تن ماموران اطفایه برای خاموش ساختن آتش به نزدیکی مرکز هسته‌ای ساروف اعزام گردیدند. این منطقه در آتش سوزی اخیر متضرر شده و آتش که جدیداً در اوایل این هفته آغاز شد در حال توسعه است. وزارت حالت اضطراری روسیه می گوید آتش در دیگر مناطق در حال خاموشی است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 5:08 است. توجه کنید به سرخط گزارش ها. درگیری میان هزاره ها و کوچی ها در کابل چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. چندین عضو کلیدی طالبان در عملیات قوای آمریکایی و افغان در شرق افغانستان دستگیر شدند. اصول و حدود شرعی چقدر با قوانین بین المللی مطابقت می کند با یک کارشناس امور مصاحبه خواهیم داشت. و پروگرام های خاص این ساعت پروگرام ماه مبارک رمضان، آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست می باشند. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. در اثر درگیری میان دهنشینان هزاره و کوچیان امروز در کابل تعداد کشته و زخمی شدند. این درگیری صبح امروز در منطقه دارالامان کابل رخ داد و برای چندین ساعت ادامه یافت. با مداخله پلیس این درگیری به پایان رسید، اما از شمار دقیق کشته شدگان گزارش در دست نیست. فوزیه احسان جزئیات خبر را پیشکش میکند.
درگیری میان کوچی‌ها و هزاره‌ها در غرب کابل تلفات را به بار آورد. این درگیری صبح روز جمعه در منطقه شهرک حاجی نبی یا شهرک امید سبز رخ داد.
دا
این درگیری بر سر زمین رخ داده است که گفته می شود ملکیت دولتی است. سلطان علی مقصودی، وکیل گذر ناحیه 11 در این مورد می گوید:
به عنوان قبرستانی این منطقه برای مردم تسلیم داده شده. جناب خود رئیس جمهور در جریان است، معاونینش در جریان بوده، ساحه ساحه قبرستانی شده. تا امسال که کوچه ها رفت در بیسود یک خرابی ها و بیرانی های رکت، پس دوباره آمد، از اونجا که آمد کوچه ها پخش شد در این قسمت ها. فعلا جنگ هم در اونجا جریان داره. 9 نفر از مردم ما در اونجا زخمی شدن، 16 نفر تا تقریبا یک و نیم ساعت پیش خون اونجا داخل یک خیمه دست کوچه ها اسیر بودن.
با اینکه درگیری با مداخله پلیس پایان یافت، اما گزارش دقیقی از تلفات این رویداد در دست نیست. جانب کوچی ها میگویند 10 تن از افرادشان در این درگیری کشته شده و 8 تن دیگرشان جراحت برداشتند. عبدالفاروق، یک تن از افراد کوچی ها، در این مورد میگوید:
برم جای جایداد او را گلا.
برادر عزیز، این جای و جایداد ماست. صبح هزاره ها آمدند، خیمه های ما را چور کردند و با آتش کشیدند. در این جریان 10 نفر از ما کشته شدند. در این میان زنان و موسفیدان هم بودند.
از سوی دیگر دهنشینان میگویند در این جریان 7 تن از افرادشان کشته شدند. مسئولین پلیس میگویند در حال حاضر منطقه تحت کنترل پلیس است و تلاش ها برای جلوگیری از ادامه این درگیری ادامه دارد. جنرال عبدالقدوس، قمندان زون 1 پلیس، در این مورد میگوید:
موضوع ختم شد و فعلا ما در حالت هستیم که یک خطی آیل بندازیم که دوباره درگیری در بین اینجا واقع نشود. فعلا وضعیت نرمال است.
در این حال شاهدان میگویند در اثر تیراندازی پلیس هم یک تن از باشندگان محل کشته شده است. مسئولین کابل امبولانس میگویند که 5 زخمی را به شفاخانه ها انتقال دادند. قبل از این نیز درگیری های مکرر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های بهسود و دایمیرداد رخ داده است که تلفات در این جریان به هر دو طرف وارد آمده بود. این درگیری ها اکثرا بالای علفچرها رخ داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات ناتو میگویند نیروهای آمریکایی و افغان عملیات را علیه شورشیان وابسته به شبکه القاعده در شرق افغانستان را اندازی کردند که در اثر آن در دو ولایت شرقی افغانستان چندین تن از افراد کلیدی طالبان دستگیر شدند. جزئیات بیشتر همین موضوع را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
در یک عملیات که بروز پنجشنبه در ولسوالی مندوزه ولایت خوست صورت گرفته، تعداد از شورشیان به شمول یک قمندان ارشد شبکه حقانی دستگیر شدند. ناتو با پخش خبرنامه گفته است این عملیات به خاطر گرفتاری یک معاون شبکه حقانی که سلاح و مهمات را به شورشیان همین شبکه فراهم میکرد راه اندازی شد. هویت این قمندان تا حالا معرفی نشده، اما بر اساس اعلامیه ناتو تعداد از شورشیان شبکه حقانی به شمول همین قمندان در نتیجه عملیات دستگیر شدند. یک فرد دیگری که برای شبکه حقانی سلاح و مهمات را فراهم میکرد و از او نام گرفتن نشده، به روز چهارشنبه در ولایت پکتیا دستگیر شد. بر اساس خبرنامه، فرد دومی که با شبکه حقانی ارتباط داشت، در قاچاق اسلحه و مواد منفجره از پاکستان به جنگجویان در افغانستان دخیل بوده است. شبکه حقانی که از سوی جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی رهبری می شود، توسط ایالات متحده آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. ایالات متحده این شبکه را یکی از گروه‌های خطرناک تروریستی به خاطر ارتباط آن با القاعده و طالبان می‌شناسد. این گروه به خاطر نقش آن در یکی از بمب‌گذاری‌ها بالای یک پایگاه سیایی در ولایت خوست و همچنان سایر حملات در کابل مظنون دانسته می‌شود. گفته می‌شود که شبکه حقانی در مناطق غربی پاکستان پایگاهی دارد که در آنجا نیروهای آمریکایی نمی‌توانند عملیات نظامی را انجام دهند. مقامات پاکستانی از مدت‌ها با این سو در برابر خواسته‌های آمریکا به خاطر راه‌اندازی عملیات نظامی علیه شبکه حقانی مقاومت کردند. به گفته آنها نیروهای خود این کشور در برخوردها علیه طالبان پاکستانی و سایر شورشیانی که حملات را در این کشور طرح‌ریزی می‌کنند اقدام خواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:14 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنند که قطعنامه شورای علمای افغانستان را مبنی بر نافذ کردن اصول و حدود شرعی در مورد جزا دریافت کردند. در رابطه به اینکه این امر تا چه اندازه با اساسات قوانین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی در مورد جزا مطابقت دارد، مصاحبه ای داریم با حوریه مصدق، محقق و کارشناس امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل. همکارم فرشته جلالزی این مصاحبه را انجام داده و ابتدا از خانم حوریه عکس العمل سازمان عفو بین الملل در قبال این مسئله را سوال کرده است.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال خلاف هر حرکتی که بتونه کرامت انسانی انسان‌ها را خدشه‌دار بکنه خلاف از این حرکت است. مخصوصا وقتی که ما از جزاهای چون سنگسار و یا قطع کردن اعضا و یا اعدام‌ها صحبت میکنیم، از دیدگاه سازمان عفو بین الملل این از حرکت کاملا غیر انسانی و در عین حال میتونه که کرامت انسانی انسان‌ها را خدشه‌دار بسازه و ما شدیداً خلاف از این هستیم. مخصوصا این را علمای افغانستان در شرایط تقاضا میکنند که اول سیستم عدلی و قضایی ما شدیداً سیستم عدلی و قضایی ضرورت به ظرفیت های مسلکی داره، حتی در اینجا محاکمه عدلانه بسیار کم رعایت میشه و همین معیارهایی که لازم است برای داشتن یک محاکمه عدلانه در اینجا تقریبا وجود نداره. به خاطر از این واقعا نگرانی ما ازی است که اول اگر ما فکر میکنیم که آقای کرزی اگر همچی یک حرکت بکنن این خلاف تمام تعهدات بین المللی دولت افغانستان است با ملل متحد با جامعه جهانی و در این حال نمیبینیم که مثلا امی جزاهایی رو که علمای دین افغانستان تقاضا کردن این در اکثریت کشورهای اسلامی مورد اجرا قرار نمیگیره.
چرا سازمان عفو بین المللی خاموش است؟ شما چرا صحبت نمیکنین در این مورد؟ بخاطر از اینکه این مسئله حقوق بشری است.
اولش که من فکر میکنم بار اول از این مسئله را از شما بشنم، بخاطر از اینکه قبلا ایده ما نه از طریق مدیات شنیدیم نه در مجامع دیگه. بله طبعا ما حرکت های متوجه بودیم که مثلا در ولایت میدان وردک، در ولایت هرات و در ولایت بدخشان بعد از علمای دین اعلامیه های را نشر کرده بودم که خانم ها مثلا حق سفر کردن ندارن، که تنها سفر بکنن، بدون محرم سفر بکنن و یا امثاله هم. ولی چون این اعلامیه ها هیچ وقت در سیاست و پالیسی دولت افغانستان و در قوانین دولت افغانستان تصویب نداشته، به این دلیل ما نمیتونیم صحبت بکنیم. وقتی ما صحبت میکنیم که اگر دولت افغانستان تمایل نشان بده که اینا میخواین همچی پالیسی ها و قوانین و اینا پیاده بکنم.
شما از قوانین افغانستان صحبت کردین، نظر شما در مورد قانون جزای افغانستان و قانون اساسی افغانستان که مبنی بر اصول شرعی باید باشن و در شریعت علمای دین که جلسه داشتن اونا هم همی استدلال کردن که این مسائل مطرح است و شما میگین که دست قطع کردن یا مثلا هر عمل جزایی که به کرامت انسانی صدمه وارد میکنه خلاف قوانین بین المللی است، این دو مسئله را چطور میبینین؟ آیا تضاد نیستن؟
طبعا دست از آزستان حتی مثلا یه مسئله یه که مثلا ما اگر بخواییم مردم سنگسار بکنیم و یه بسیفای مردم قطع شد به خاطر جده های یا به خاطر جرایمی که انجام دادن، از دید سازمان عفو بین الملل این یک عمل غیر کرامت انسانی رو خدشه دار می سازد و ما خلاف از این کار هستیم. ما خلاف اعدام هستیم، ما خلاف قطع کردن اعضای بدن هستیم، ما خلاف سنگسار هستیم و خلاف هر عملی که کرامت انسانی را خدشه دار بسازه. ولی طبعا این نظر سازمان عفو بین الملل است. مثلا ما فعلا میدونیم که در افغانستان مثلا میتونم که قانون جزای ما طبعا مسائل وجود داره که اینا باید اصلاح شوه، مورد بازنگری قرار بگیره. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان بتونه سیستم عدلی و قضایی افغانستان مطابق با استانداردهای حداقل بین المللی عیار بسازه، محاکمه عدلانه در اینجا تطبیق شده، کسایی که مجرم هستن، کسانی که مرتکب جنایات میشن، اینا به تنجی قانون سپرده شدن، محاکمه عادلانه اینا مورد محاکمه قرار بگیرن. ولی اگر نمیدونیم که مثلا دولت افغانستان زورمندار مورد جزا قرار نمیده، زورمنده از تفید عدلی قرار میکنن یا صرف یک ادی مظلوم همیشه قوانین بلاشن تطبیق میشه، طبعا ما به این مسئله مشکل داریم.
حوریه مصدق کارشناس امور در سازمان عفو بین الملل بود و مسئله قطعنامه شورای علما که خواستار تطبیق حدود شرعی از حکومت افغانستان شده است.
از هفت تا هفت روزه هفته.
در خبرها و گزارش‌های امروز از برخورد خونین هزاره‌های دهنشین و کوچیان در ناحیه 13 شهر کابل شدید که از شمار دقیق تلفات گزارش نشده است. سرپرست رادیو آزادی در کابل محمد امین مدقق همین اغلا در خط تلفن با ماست و از محل حادثه جزئیات بیشتر دارد. بله آقای مدقق.
تشکر ملاجان. به تعقیب درگیری‌های صبح امروز که در ناحیه غرب کابل در قسمت‌های دارالامان صورت گرفت و او منازعه روی این بود که ابتداد مردم هزاره می‌خواست زمین‌های بیشتری را توزیع کنه، چراگاه‌های را در نواحی کوه که در غرب دارالامان است. امروز عصر امروز حوالی ساعت 4:30 صدای فایرهای شدید از طرف در ناحیه غرب کابل در ناحیه دشت برچی شنیده شد که با تعقیب از او گزارشی رسید که ناحیه 13 را مردم خشنگین هزاره تصرف کرده و او را کاملا حریق ساخته. اما لحظات قبل همکارای ما با جنرال خلیل دستیار معاون قوانین امنیت کابل صحبت کرد و اونا گفتن که چند پوسته ناحیه 13 را حوضی 13 را مردم خشمگین حریق کرده، اما نیروهای پولیس مانع شدن که اونا حوضی 13 را تصرف کنه، یعنی تصرف حوضی 13 را اونا انکار کردن. اما حالی که ما در ناحیه کوتی سنگی هستم چند قبل فیرای بسیار شدید تبادله می شد و مگر حالی صدای فیرا کم شده، ولی حالی هم فیرای پراگنده همی حالی هم به گوش می رسه. مردم حراسان است، اکثرا دکاندارا کوشش میکنند دکانهای خود بسته کنند در ناحیه کوتی سنگی و برند به طرف خانه خود. نیروهای زیادی از اردوی ملی و پلیس ملی و نیروهای کماندو آمدن و در صحنه با مردم درگیر هستند، کوشش میکنند که جلو تظاهرات بگیرند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. امین مدقق سرپرست رادیو آزادی در کابل بود که از درگیری های گوناگون در مناطق مختلف افغانستان میان هزاره ها و کوچی ها گزارش میداد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی میشنوید شنوندگان عزیز. حالا هم به شما برنامه هفتوار ماه مبارک رمضان را داریم، ما را همراهی کنید. تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون چگونه اختلاف کردن به شکل مثبت آن می باشد، زیرا اختلاف به شکل مثبت از سنت های فطرت انسانی است. اختلاف در رأی و فکر و اندیشه از ویژگی های فکر اسلامی است و همه تلاش های مبنی بر یک نوع اجتهاد و اظهار بی نیازی کردن از اجتهادهای همانند و رأیهای دیگر از مسائل دخیل بر فکر اسلامی است. و همه ائمه مسلمانان بران بودند که اگر رأی ما صحیح نباشد، رأی دیگری هم احتمال صحت داشتن را دارد و هیچ یکی از ائمه کرام سعی نکردند که مذهب فقهی اونها یگان مذهبی برای اجرا و تطبیق در جامعه اسلامی باشه. یعنی این نظریه در هیچ مرحله از مراحل فقه اسلامی و گسترش آن و تطبیق احکام الهی به وجود نیامد مگر در مراحل اخیری که طوری که بعدن اشاره خواهم کرد در زمان خلافت عثمانی های ترک. و بدین سان میتوان گفت زمانی که عبدالله ابن مقفع متوفی سال 1445 هجری به ابو جعفر منصور خلیفه عباسی رأی داد که دولت واحد خلافت باید قانون و اجتهاد واحدی هم داشته باشه و معلوم است که منصور هم، یعنی ابو جعفر منصور، با این فکر موافقت داشت و این مسئله را با امام مالک رضی الله عنه مطرح کرد که گویا ما باید کتاب المعطای امام مالک که اساس فکر و اندیشه فقهی امام مالک می باشه اونو مرجع قانون امت بسازیم، یعنی همونطوره که ما خلافت اسلامی واحدی داریم قانون واحدی هم داشته باشیم که همان کتاب معطای امام مالک باشه.
جالب اینجاست که امام مالک در پاسخ به ابو جعفر منصور گفتند که لا تفعل هذا، این کار را نکن. چرا؟ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. این مقوله امام مالک و ابو جعفر منصور یعنی به امیر المؤمنین آنگاه است، میگه این کار را نکن زیرا مردم با گفته ها و احادیث و روایت های مختلف خو و عادت گرفتند، مردم را با حال خود آنان بگذار تا مردم هر منطقه و شهری کار خود را تنظیم کنند و زندگی خود را سر و سامان ببخشند. پس اختلاف نظر و اختلاف در اجتهاد در مسائل فقهی یک امر شناخته شده در شریعت اسلامی است و مسلمانان تا عصر حکومت عثمانی های ترک چیزی را به نام تشدد و تنگ نظری در آرای فقهی نمیشناختند و مسئله التزام به یک رأی و یک فکر و یک مذهب وجودی نداشت و این نظریه زمانی به وجود آمد که ترک‌های عثمانی کتاب مجدلت الاحکام را در سال 1286 تقریبا گذاشتند. حالا به عنوان مثال به خلاصه ای از اختلافات پسندیده ائمه بزرگ اشاره می کنم که نه تنها اختلافات را پذیرفتند بلکه به خاطر احترام به یکدیگر از آرای فقهی خود هم می گذاشتند. مثلا امام شافعی به این باور است که قنوت خواندن در نماز بامداد امر واجبی است، اما امام شافعی وقتی که برای بار دوم به بغداد آمدند، به عراق آمدند از مکه مکرمه، وقتی که به مرقد امام یا مسجد امام ابو حنیفه نماز می‌خواندن قنوت نخواندن در نماز بامداد، به خاطر اینکه فقه امام ابو حنیفه بر این است که قنوت خواندن در نماز بامداد امر مستحبی نیست. پس امام با آن که با این باور بودن که قنوت خواندن در نماز بامداد امر واجبیه، این واجب دینی و مذهبی رو از نگاه امام به خاطر احترام گذاشتن به مرقد امام ابو حنیفه ترک کردن و این قنوت نخوندن. امام مالک رضی الله عنه به عنوان مثال دیگری کارکرد آرای فقهی مردم مدینه منوره را حجت می دانستند. همزمان می‌بینیم که لیث ابن سعد فقیه سرزمین مصر متوفی تقریبا سال 175 در نامه به امام مالک نوشت که فقها و دانشمندان امت در عراق و شام و مصر هم همانند مردم مدینه و فقهای آن عقل و فهم و استدلال دارند و امام مالک نیز به این رأی احترام گذاشت و این نوع اختلاف سبب وسعت فکر و قبول دیگران و پیشرفت جامعه اسلامی است که اگر این نوع اختلاف در رأی و در فروع فقهی در جامعه های اسلامی گسترش نیافت، طبیعتاً آن اختلاف مردود و مذموم جایگزین اون میشه که خداوند متعال در ذم آن میفرماید که ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، آنانی که در اصل زندگی و دین و آیین خود تجزیه میکنند تو از آنان نیستی. پس تطبیق حقیقی این مبادئ را در گفتار امام علی کرم الله وجهه می‌بینیم هنگامی که در مورد دشمنان وی در جنگ جمل از ایشان پرسیدند. از امام علی پرسیدند آیا آنان مشرکند، یعنی کسانی که در صف مقابل با تو قرار دارند اونها مشرک هستند؟ امام در پاسخ فرمودند که من الشرک فروا، آنان از شرک گریزانند. باز یاران او پرسیدند که آیا آنان منافقند؟ امام فرمودند که ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقان کمتر به یاد خدا میافتند. پس در بار سوم از امام پرسیدند فمن هم، آنان چه کسانی اند و چه صفتی دارند؟ امام فرمودند اخواننا بغوا علینا، آنان برادران ما اند که بر علیه ما بغاوت کردند. پس هر آنچه در چهارچوب ضروریات دین باشه در آن اختلافی نیست و هر آنچی مرتبط به احکام فقه و سیاست‌های آبادانی کشورها و نظام‌های سیاسی کشورها و چگونه ترتیب دادن زندگی هست از سنت‌های خداوند متعال و ارزش‌های ضروری انسانیت می باشه. و بالله التوفیق.
و آزادی.
5:30 دقیقه است. به نیمه پروگرام رسیدیم. همکارم مقیم نایب فشرده خبرها را دارد.
امروز درگیری و نزاع روی مالکیت زمین میان هزاره‌ها و پشتون‌ها در نزدیکی کابل رخ داد. شاهدان عینی میگویند چندین نفر در این درگیری و نزاع زخمی شدند. شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس گفته است که در نظر دارد اسناد سری باقی مانده را که نزد آن موجود است به نشر برساند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن می‌کند. یک کشتی عامل نیروهای بحری پیاده آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. روسیه میگوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخت را در ریاکترهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. در حالی که مسلمانان جهت ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصا گرد هم میآیند، اسرائیل صدها عسکر اضافی را در شرق بیت المقدس مستقر نموده است. ارقام رسمی نشان میدهند اقتصاد آلمان، بزرگترین کشور اروپایی، در ربع دوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماه ربع اول سال 2.2% رشد داشته است. و مقامات روسیه میگویند شعله های آتش در نزدیکی مرکز تحقیقات هسته‌ای روسیه وسعت یافته است.
5:31 دقیقه. اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت برنامه های از ماسک بر ماس و آزادی و شنوندگان را شنونده هستید. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما به نشر پیام هایتان که حاوی مشکلات، انتقادات، نظریات، تحلیل ها و پیشنهادات شماست می پردازیم. ولی لطفاً فراموش نفرمایید که اگر پیام های شما از نقطه نظر کیفیت مشکلات تکنیکی داشته باشد، از نشر باز می ماند. همچنان از این به بعد کوشش می نماییم تا در برنامه های در جستجوی گمشده ها که روزهای چهارشنبه و یک شنبه نشر می شود، بعضی پیام های مربوط به برنامه آزادی و شنوندگان را بگنجانیم.
من از ایران تماس میگیرم در رابطه در ولسوالی گذرگاه نور. از نگاه خط تلفن زیاده کلینیک از نگاه از اینا هیچ وجود ندارد. لطفاً صحبت ما را با مراجعین در میان بگذارید. در رابطه کوشش نماید که مردم بسیار رای دور تای میکنند، سرای کو برمیشان که بالاخره در خارج داخل در دوست عزیز خود، فامیل خود با تماس شوند. بسیار مشکل برش تمام میشه. لطفاً مجدداً امیر مقامات در میان بذارین، امیر کوشش صحیح برش بکنه. و سلام خدا.
جانم عبدالله هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان، خیره پیتاب، قشلاق ایوری بالا. ما از جا میریم مسافر سیم، مشکلات داریم در منطقه راغ ما که هست پایه نیست. اگر جا زنگ میزنیم یک مشکلات داریم، پایه نیست ما زنگ بزنیم یک اول بگیریم از خانمون. از محترم رئیس جمهور آمی سیر کرده میخواهیم که یک کمک بکنه برای ما که دموجا یک پایه انتخاب بکنه، یک چیز انتخاب بکنه.
من محمد سرور محمدی هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یفتل سفلا، قریه پندره. ما از شبکه افغان بیتین خواهشمندیم که یک دانه پایه در محیط ما بلند سازد تا که مردمی که بر این مشکل مواجه هستند مشکلشان را رفع شود.
سلام علیکم. این جان شمس الله فرزند دادمحمد از قره محمداد ولسوالی جلگه. ما به خاطر آن تن مخابرات به جلگه نیستیم. از سر یکوی بلند برامره زنگ زدند. شما خواهش میکنن تا صدای ما را در گوش مقامات برسانید. سلام از طرف شمس الله.
سلام خدمت کارمندان رادیو آزادی، این جانب علی از ولایت سمنگان ولسوالی دره‌سوف قریه کوتاه. شکایت دارم درباره مرکز افغان تلکام که مدت 3 ماه شده که ما هر قدر کوشش میکنیم فقط یک مسلک الهی از ما میشه و شرکت چیره کار نمیده که یک فعال بسازه.
ما محمد امین از ولایت بدخشان رمضان سلام به کارمندای رادیو صدای آزادی تقدیم میکنم. باز از سلام شبکه های خصوصی رادیو تلویزیون طلوع لمر و تلویزیون افغان دولتی خواهش مندیم که در ولایت بدخشان شبکه های خود را فعال بسازند. ولایت بدخشان شبه بیرون از تلویزیون آریانا دیگر شبکه ها استیبار و دشانتن نمیگیره. این هم خواهش مندیم که شبکه‌های خصوصی و شبکه‌های دولتی دولتی افغان و نگه فعالیت داشته باشه.
سلام و احترامات را قبول کنین که مورد سوال مطرح میتران رو منجان که یک منطقه بسیار کوهستانی و زمستانی سر داره و قرگجات یا منطقه همجر بالاکران، سکازر و آوی، زهجر، اسکران، قرگجات منجان، پروره و شما بیروبات را شامل است که از چند جهت نیز اولیت نورستان، ساحل توخانه، اولیت پنشیر، بلسوالی خرخار مراقعت جغرافیه دارند. در ایال خروشان کوچه مانند شاخ گواز با شاخه های بیر کوچه که نورستانی را زیبایی بخیر است. مردم مسلمان مجاهدی بلسوالی ترار بگیان در طول سالیان گذشته تا حال دچار مشکلات زیادی بوده و هیچ تابگی در باره زندگی و تغییر حالت مردم آنجا به عمل نیامده. در حقیقه انترنت و کمپیوتر در حالی که بشر قادر و تسخیر و چکر در فضاست مردم مظلم و محروم آنجا راه به افتحامت مناسب ندارند. از نعمت تعلیم و تربیه و نهادها یا افتحانی بیدارند امراض مختلف در زندگیشان بیدار میکنه. کلینیک سیهی و کلینیک مطابین تا هنوز مشکلات سیهی آنها را نتانسته که محفوظ سازه. با وجود آنکه معدن بزرگ و مشهور لاجورد با قرامت 50 سالش در آن ولسوالی موقعیت دارد هیچ نوع تغییر و تحولی در زندگی ساکنین آنجا به عمل نیامد، در حالی که همیشه استخراج میشه و توسط زیرگلدان بطلها و سوغات و یغما پرده میشه. اگر این معدن به صورت مناسب مورد بهرهبردار قرار گیرد، نه تنها کران و منجان و بدخشان گل و گلزار میشه بلکه منفعت آن به سر کشور ارزشمند است. در این مورد توجه وزیر جوان و پرکار وزارت محترم معدن را در جهت چطور ساختن معدن لاجورد و تغییر حالت زندگی مردم این تمنی دارم. در پلوی دریای خروشان کوکچه قسم جفتیم منبع بسیار بزرگ برق و کانالیزاسیون است. مردم این منطقه از این نعمت بی‌بهره‌اند. وزارت محترم انرژی و آب در زمینه توجهش همیشه خواسته و میخواهیم که در این رابطه توجهی بهتر کنه تا اینکه از این دریا برقش هم مردم استفاده کنه و زمینهای زراعتی به زیادتر است و زمینهای باریدی که در اونجا است توسط هذه آبیاری بهتر شود. مردم و جوانان نیرومند آنجا نیز از بیکاری و فقر رنج میبرند. زمینه کار قطعا وجود ندارد. وسایل و امکانات معیشتی بهتر از نسبت دوری را و نبود راه مواصلاتی در آنجا به چشم نمیخیرد. کسی زراعت و مالداری نیست شغل مردم آنجا. اگر این منابع در خدمت مردم به سیستم بهتر قرار گیرد در زندگی مردم محروم ولسوال کرانمجان تغییرات مثبت به بار میآورد. با احترام پیمان.
سلام بر کارکنان رادیوی آزادی. ما سه سوال دارم. خواهانی سوال های خود هستم. در ولسوالی یکاونان در ولایت بامیان آبی هست که از 500 متر فرازیر میشه، چرا بند برق نمیشه که یک ولایت چی که خیلی جایها را برق میده؟ دوم داد از دقانه میزنه حکومت ما دقانه ای که یک سر گمدو و سه سر کست بریشان رسیده از اون چیز استفاده خواهد شد. سوال سوم مهمه است. مکتب ما 10 سال شده که در قبیله جای مواشی و زیر خیمه سپری نکند هیچ تعمیر جز نمیشود. این جانب محمد سرور در شهرداست از ولسوالی یکاونان ولایت بامیان.
ما سید معصوم هستم. از شهر شریف ما یک مکتب داریم ترمیم نشده
و هر هیئت کامل را دیده و رفته به دوباره یکران تصمیم نگفته است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شنوندگان رادیو آزادی را سلام میگوییم. دادن گپای از ما به وزارت معارف را برسانید. لطفا شمایان راست. ما از کوها گزاره میکنیم. ما 14-15 سال درس خواندیم. از 3 سال میشه یا 5 سال میشه که معاش از ما معلومان های همه را بنده است. چرا که مکاتب اثرات طالبان و یا دیگر ها را بنده است. ما نمیتوانیم که در بازار درس بخوانیم. اینجا ما میکشه. ما چه کنیم؟ ما را رشتی دندان کشیده است. 50 ساله 60 ساله روزانه بده نمیتوانیم. ما چه بکنیم؟ در خانه افکرده پنده چه داریم؟ زنه داریم؟ همه من ما را پیش یک برج وزارت معارف بود حقوق پیش شما را مصابه کده که ما به او کسار ما شمیتیم که در خانه شخص از طرف طالبه که او چسته کده از دور از بازار نداده معاش نداده یکشی نداده بلحال خلا شما از دفعه به وزارت معارف برساند. 4 سال پس پیش رفتیم مهین صاحب کاکان به وزارت معارف درخواستی کردیم او از درخواستی پیش ماست. او گفت که برای شما خاینه است مکاتب تبم شدی. از برای خدا ما چه کنیم؟ از کس که خودتو را منت بگیریم که ما درس بخوانیم. بچه از ما حیوان شد، بچه از ما خر شد، تعریف قدر نداده.
آقای ظریف نظر سلام. ما معلمین ولایت دایکندی 2 سوال مختصر از مقامات محترم وزارت جلیله معارف داریم که قرار زایدن. آیا این سال تطبیق رتب معاش به معلمین ولایت دایکندی صورت میگیرد یا خیر؟ دوم، اگر صورت میگیرد از کدام تاریخ مرحل اجرا میباشد؟ و سلام با احترام.
سلام علیکم رادیو آزادی. معلمین به طرق شما 4-5 ماه میشه که البته 4 ماه میشه که نگذاشت یک رو تا برایشان کس نمیده. ولی به طرق در بینه خاک قطعی شاگرده ها دارن که بگی ولی خواهی دولت اسلامی افغانستان خواهی رحم بکنه با علمی و تقرا بیچاره به طبقه این آده یک دام برش غلع باشه و یک زوری برای معلمین خانواده است و ما مشکلاتی درشان پیش شده و پیش میشه. خوش من هستم زیاده در مورد شان اولاد بغلان همی دردستا شاید زیاد در میگرد نیازمند هستم.
احمد خیلین از ولایت قندوز معلم هستیم. نرکت نکاتوهای قندوز ما از مقامای بالا خواهش می است که معاش های معلمین کافی نیست، بسیار کم است و یکی از معلم ها خود را به صفت نظامی پیوستند به خاطر که معاش زیاد می ده. خواهش از دولتی است که معاش ها را عاجل زیادتر نمایند.
سلام علیکم. این جانب نجیب الله آریا دانشوی سال شهیم دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل شما را زحمت می کنم. در مورد مشکلاتی لعیلی که ما داریم مشکلی هست که بسیار مردم ها از اطراف از کشورهای افغانستان اطراف اقنات افغانستان بیرن به ایجا به خاطر درس تعلیم ولی بری از اینا لعیلی دومن هم ایشو اینا در اتاقهای کرایی در بسیار شهر زندگی میکنن و تحصیل نمیتونن به درسی پیش بکنن. یک تعداد مردم های هستن که واسطه و پول و زور که دارن بیروان به حضور خودشون واسطه شدید پول کنن و آخر لعیلی هم مطلب. و او به معصومی که ندارم جایداد ندارم واسطه ندارم پول ندارم اونا دچار دشوار زندگی میکنم و تحصیلم درست پیش بدن نمیکنم و در مورد دلعیلی هم مثل بسیار اتحار به کیفیت پایین که جنس را فرنه نیست و دشتن یک محصیل هم نیست که تیت که هم برای از او داده شده بسیار ساعت درست تحریم میکنم و تمامی که نخره هیچ نه فکر نکنم نه قوات داشته باشه و نه پروتون نه بتونیم دیگه تایی بوره هم اگه مقامات ریسالا توجه نکنم و جهان از شما تشکر. السلام علیکم. خدا
سلام به شما آقای ظریف نظر و کارکنان اداری شما از ولایت بغلان ولسوالی پلسار اندراب صحبت می نمایم. در بین ولسوالی پلسار اندراب در بین ولسوالی پلسار اندراب 10 کیلومتر مسافه را می باشه. در هر کیلومتر از این 3 فقط 4 فقط یکی دیگه است در هر موتری که 2000 بار از ولسوالی ها که نقل پیدا میکنند به طرف مزار کابل از هم موتر 5000 اینا که مثلا مسئول میگیرند. دبین ولسوالی ملی اندراب ولسوالی به خلای اندراب ساته یکی در هر موتر 20000 اینا مسئول میگیرند. در حدود 1500 موتر در اونجا کس مسئول شده. نمیتونم خیال به طرف کابل و مزار نقل بودند. مثلا این دبین کارکنان رادیو و مسئولین دولت افغانستان برسانند. خدا را خیلی تشکر از شما.
بله سلام علیکم و از کابل خب میزنم. امریکا رضای صاحب از داخل ارگ میچلم، بیرون از ارگ نمیچلم. درباره از امی کمپانیای امنیتی خصوصی و حکم کرد که منحل شود، لیکن ایساف اتضای چرفایی را میخواید که راجستر و رسمی بسازم. اینجا امر کرزای کدام اهمیت نداره. چرا موتر خودش شیشه ایسه سپیل کرد، ولی از خارجا کلی به لمبر پلیت و شیشه گشت و گذار میکنم.
بدون تبصره.
سلام علیکم آقای نگه. ایولاد بغلان هستم. ایولسوالی به سلای اندراب می باشم. دره های ما بسیار به بندباری چورگری شده. مردم به ضبط فرمان دولت به قانون بسیار نیست. اما یک متفنگ شانش داره. اما سرای سرک را گرفت داد به تعداد 100 موتر کشولو در رای اندراب. اما شو گشته. در پشت موتر. امین خواهش میکنیم که از راده آزادی خبر ما را به بالا برسان که برادر عقل ملت نسوزه.
سمدی هستم از سوریاب لطولی بیتراخ. سلام آقای ظریف نظر. این دولت به کدام طرف در حرکت است؟ و خدا خواستم آقای ظریف نظر گروه را در این لطولی امام ارکی مفلا کردن که حدود 20 سال تاریخ را پریه قوم با قوم خانه با خانه و همدیگر جنگ کردن. فعلا آنها مسلح شدن و میخواهن انتقام بگیرن. و خدا آقای ظریف نظر مدت یک سال میشود که بی‌عدالتی، بی‌قانونی، ظلم، تهدید، قتل ناحق، تجاوز به ها مورد توسط اربکه های مسلح صورت گرفت. اگر به حکومت مراجعه کنن، حکومت میگوید که آنها افراد بانفوذ هستند. اگر حکومت حکومتی بانفوذ است، مردم غریب و بیچاره چی طور زندگی کنند و کجا بروند؟ از شما برادر محترم و رادیو شما خواهش میکنم نظرات مردم را در این رابطه جمع‌آوری نموده برای دولت ارسال نمایید. اگر دولت ما اختیارش به دست خودش میباشد در این رابطه تصمیم بگیرد. اگر دولت ما اختیار ندارد، دانشمندان ما و ژورنالیستان ما یک فکر جامعی بکنند به حال این ملت غریب. و سلام.
بدون تبصره.
سلام علیکم. اسم از نام محمد علی فرمانستانی جاغوری عسکری کویگک. این سلوه های اخیر در مدت 2-3 روز ضرر های مالی و جانی برای ما مردم رسانده. اگر یعنی دولت همکاری نماید با ما خیر خوب می شود.
بله این جانب نعمت الله از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری عسکری بابا تا مدت 2-3 روز میشه که در منطقه بابا بسیار سیلاب های زیاد آمده و خسارات جانی و مالی را به دنبال داره. کسی نیست که به داد ما برسه.
هلو از منطقه در آمده هستم. این کلمه منطقه کارکول خیلی خیلی بوده. دو نفر هم بوده، رمار هم بوده. چیز مور رو بشه کارمندان اینجا برسنی بیرسن.
سلام علیکم. رامین مهمان پرست هستم از اولایت کارون بری شاگرد هستم. با دره هایی که ولسوالی سیلاب سرازیر شده خصوصا با دره قلی خلکی با مردم مالی و جانی رسنده و سرک ها را سیل برده کچه کچه ها را هم سیل برده و ما نمیتوانیم که دیز دو هفته شده است به مکتب بیرون و همچنان بازار ولسوالی را هم مسدود ساخته است. مردم با مشکل زیاد مواجه شده. امید دارم. سلام علیکم. من علی رضا حسینی هستم از اولایت کارون ولسوالی شاگرد خودمند. سیلاب هایی که روز دوشنبه سرازیر شد ولایت پروان خسارات زیاد را با مردم رساند و همچنان به قلی خان که بسیار خساره رساند. راههای مواصلاتی با ولسوالی با مکتب نمی باشد. ما نمی تانیم که حدود دو هفته شده با مکتب. سلام علیکم. رادیوی آزادی این جانب بسم الله از ولایت غزنی از ولسوالی قره باغ. من خیلی قلی خان خیلی باران و سیل خیلی زیاد شده.
منطقه ما در نما از بین رفته، زراعت از بین رفته، مال مواشی را سیل برده، مردم خیلی خساره دیده. از ما مردم باید کمک کنه دولت.
شنوندگان نهایت عزیز، ما مشکلات سیلاب زده ها را روز سه‌شنبه در برنامه آزادی و شنوندگان با دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون مبارزه با حوادث، در میان گذاشتیم. ایشان در مصاحبه با ما گفتند که
خدمت شما عرض کنم که کمیته مبارزه با حوادث ولایتی در قسمت توزیع مواد، سروه، ارزیابی، همه موضوعات دسترسی خود دارند و در اونجا کمیته وقتاً به وقتاً دایر میشه. فیصله به این شد که هر چه زودتر ادارات دولتی خود منسجم شده، راه ها را به زودترین فرصت باز کنه، جا بنده را پاککاری بکنه و در پهلوش کمک به رسوهات آسیب دیده عاجل برسانه.
از صحبت‌های دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون مبارزه با حوادث، برمی‌آید که ایشان و کمیسیونشان از تمام سیلاب‌ها و مشکلات خبردار هستند و وعده رسیدگی به آن دادند. امیدوار هستیم که قناعت شما شنوندگان عزیز نیز حاصل شده باشد. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصر.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138. تکرار می کنم، 00420221124138. شماره تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند، 0700 84 620. تکرار میکنم، 0700 84 620.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در این برنامه به مسئله مهاجرت مختصراً پرداخته ایم. چنان ممکن است که در دقایق محدود این برنامه بتوان بر همه عوامل و انگیزه ها و دردهای ناشی از آن گذری کرد. تلاش شده است تا بر گوشه ای از عوامل، رویاهای مهاجرین جوان افغان و اینکه تا چه اندازه این رویاها در هجرت تحقق یافتند مکس شود. مهاجرت از افغانستان در دو سده گذشته به تناسب 30 سال اخیر زیاد هم چشمگیر نبوده است. 40 سال قبل تعداد مهاجرین افغان در سراسر جهان حتی به 100,000 تن هم نمی رسید، در حالی که در 30 سال گذشته تنها تعداد آنها در کشورهای همسایه به بیش از 5 میلیون تن رسید. با آنکه در دهه حاضر تعداد زیاد مهاجرین افغان به طور خاص از کشورهای همسایه دوباره به وطن عودت کرده اند، ولی جریان مهاجرت به کشورهای غربی ولو به تعداد اندکتر از گذشته تا هنوز هم ادامه دارد. چه عوامل، رویاها و آرزوها آنها را به سوی غرب می کشاند؟ چرا امروز و به طور خاص نوجوانان و جوانان از افغانستان مهاجرت می کنند؟
مهاجرت افغانها از افغانستان در از مناطق مختلف در زمانهای مختلف به دلایل مختلف صورت گرفته. امروزه مهاجرت ها از افغانستان بیشتر به دلایل مشکلات اقتصادی صورت میگیره. مهاجرت های امروز از افغانستان به دنبال گمشده خود او افغان ها در سفر هستند که او گمشده شان همانا اشتغال میباشه.
یک هموطن دیگر ناامنی را یک انگیزه مهم مهاجرت ها شمرده میگوید.
عمده ترین عامل عامل ناامنی در کشور هست. ناامنی باعث میشه کسانی که یک مقدار مکنت و استطاعت مادی دارن در یک جای آرامتری برای خودشان زندگی فراهم بکنه، این به لحاظ روانی یک امری کاملا ملموس هست.
هموطن دیگر با تایید نکات یاد شده بر آنها می افزاید.
بسیار واضح و روشن است که افغان ها وقتی می خواهند به غرب مهاجرت بکنند بیشتر جاذبه های باعث می شه که اینا را بکشانه به طرف غرب و زندگی بهتر، زندگی بسیار خوب در کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی سبب میشه که افغان ها به طرف کشورها کشانده شوند و عامل دیگه هم میتونه عدم اطمینان است آینده در کشور ما، یعنی مردم ما نسبت به امنیت و نسبت به آینده زیاد مطمئن نیستن که یک سال بعد وضعیت امنیتی افغانستان چی میشه. عدم پیشرفت افغانستان در داخل کشور هم میتونه از عامل دیگه باشه. وقتی افغان ها میبینن که خب حضور نیروهای خارجی، حضور جامعه جهانی نتونسته و تغییری را که مردم انتظار داشتن به وجود بیایه، ناامیدشون میشه و این ناامیدی باعث میشه که خب یک فکر بکنن و او کسایی که مقدار پول دارن سعی کنند که یک کشور را ترک بکنند و به کشورهای دیگه مهاجرت بکنند.
جوانان با تقبل مصارف هنگافت، تحمل رنج‌های فراوان تلاش می‌کنند تا به سرمنزل مقصود و رویاهایشان برسند. سفر برای عده‌ای به قیمت زندگیشان تمام می‌شود. در نیمه شب با قایق شکسته غرق می‌شوند. حتی اجسادشان را در یا بریک‌های ساحل نمی‌سپارند. قاچاقچیان انسان به حیات برخی دیگر خاتمه می‌دهد و برای تعداد هم سفر خیال انگیز در زندان‌های کشورهای بیگانه پایان می‌یابد. یک شنونده رادیو آزادی چند ماه قبل در مورد مهاجرین افغان در یونان چنین قصه می کرد.
حدود 670 مهاجر افغانی در بازداشتگاه و در زندانهای یونان به سر می بره که در جمع از اونا 30 زن و 23 کودک است و جرم اینا داشتن مدارک جعلی و کوشش کردن برای خارج شدن از یونان.
بالاخره مهاجرین افغان که با تحمل مصارف، دردها و رنجهای فراوان به سرمنزل مقصود در دنیای غرب می رسند، های هانچه را که در جستجوی آن بودند می یابند؟
اصلا مساعد نیست. نباید جوانا با او تصویری که از اروپا داره فعلا مهاجرت اختیار بکنه و واقعا جایی برای زندگی کردن نیست. من 100% مطمئن هستم که فعلا وضعیت افغانستان خوبتر است، زندگی کردن در افغانستان خوبتر است، گرچه ما مشکلات زیادی داریم.
با آن آشنایی که در اردوگاه مهاجرین در کشور بیگانه روزهای دشواری را می گذراند باید گفت: ای آشنا، تو روزگار سالار خانه خود بودی و منزلگهت در آن همچنان محفوظ است. آری، از ماست که بر ماست.
از ماست که بر ماست.
آخر آبی ره می